أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در جلسه گذشته رسید به جایی که انگیزه و علل تقیه را ما مطرح کردیم و گفتیم که شیعه در یک برهه‌ای از تاریخ به یک مرحله‌ای رسید که راهی جز تقیه نداشت و اینها ظلم و جنایاتی که به اهل بیت داشتن، این ظلم جنایات برای شما عرض کنم به یک جایی رسیده بود که لو سمع او به مولود اسمه علیین قتلو و عرض کردیم که از زمخشری نقل می کنند در ایام بنی امیه بیش از 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت می کردن. دو نفر از دوستان عزیز ما خدا جزای خیرشون بده، بله تقریبا همین تعبیر هست، لعن و علیان یا لعن و علیان علی منابرهم 70 سنه، بله و این بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه، ربیع الابرار جلد اول صفحه 172، در یک چاپ، در یک چاپ دیگر جلد دو صفحه 335. بله ما از این دو تا بزرگوار تشکر میکنیم و انشاءالله ما گفته بودیم که آدامس تابستانشون رو ما جبران میکنیم، قبول داریم تابستان بیاد برسه ما آمار بدن که در تابستان چقدر خلاصه از این شکلات چوبی مصرف میکنن و آدامس، ما آمادگی داریم، خدا جزا خیرشون بده. بله این 70,000 منبر این رو نتونستن پیدا کنن ولی 70 سنه را پیدا کردن، ولی اینها اونی که هست داره اکثر من 70,000 منبر، بله بله، ولی همینشم علی منابرهم 70 سنه خوبه، ولی ما دنبال هر کس نقل کرده این رو نقل کردن 70,000 منبر بر 70,000 منبر. خب همین اندازه هم که عزیزان ما زحمت کشیدن ما تشکر میکنیم از اینها. ما دیروز یه بحث جدیدی رو شروع کردیم و گفتیم این بحث رو انشالله عزیزان ما انشالله در ذکر مبارکشون داشته باشن و مخصوصا این عبارتی را که اذا سمع او به مولود اسمه علیین قتلو، که این رو ما از تهذیب و تهذیب ابن حجر نقل کردیم جلد 7 صفحه 281. نکته ظریفیه. امروز من میخوام یه برگ دیگری از علت تغییر را عرض کنم، اینم عزیزان قشنگ دقت کنن، اینا را یادگاری داشته باشن، خیلی جا به درد میخوره که در طول تاریخ حتی محدثین، بزرگان، علمای اهل سنت تغییری که داشتن در رابطه با قضیه امیرالمومنین و در رابطه با تشیع تا به چه حدی رسیده. برای شما عرض کنم تاریخ طبری و کامل ابن اسیر قضیه ای را نقل می کنن از مغیرت ابن شعبه که به سعسعت ابن سوهان از اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه و جزء در حقیقت شخصیت های برجسته و عقلای اصحاب امیر المؤمنین. بعد از آن که امیر المؤمنین به خلافت رسید، دوستداران امیر المؤمنین آمدن به علی تبریک گفتن که یا علی، خلافت بر شما مبارک باد. غیر سعد ابن سوهان آمد یک خطبه ای را خواند، گفت یا علی، انک زینت الخلافه و ما زینک الخلافه. این تو بودی با قبول خلافت، خلافت رو زینت دادی، افتخار خلافت این هست که در رأسش تو قرار گرفتی، نه اینکه شما با قبول خلافتت به یک مقامی رسیدی. یعنی قضیه کاملا به عکس، تعابیر خیلی قشنگی داره. مغیره که در حقیقت عامل بنی امیه بود و در کوفه و در بصره، میگه ایاک ان یبلغنی انک انک تعیب عثمان، مبادا به من برسد که کلمه ای در رابطه با مذمت عثمان گفته باشی. حالا اینو ما کار نداریم. و ایاک ان یبلغنی انک تظهر شیئا من فضل علی، مبادا به گوشم بخورد که چیزی در فضیلت علی تو بیان کردی. فانا اعلم بذالک منک، من به فضیلت علی از تو خیلی آگاه ترم، علم من به فضیلت علی از تو خیلی بیشتره. ولکن هاز السلطان قد ظهر، این معاویه شاهنشاه عاری از مهر خلاصه ظهور کرده و قدرت رو به دست گرفته. و قد اخذ باظهار عیبه للناس، و دنبال این هست که تمام عیوبات مربوط به امیر المؤمنین را که به ذهنش میرسه در میان مردم منتشر کنه، یعنی مذمت علی را در میان مردم منتشر کنه. و نحنو ندع شیئا کثیرا مما امرنا به، ما خیلی چیزهایی که ما دستور دادن از پیغمبر رسیده اینها را رها میکنیم در رابطه با فضیلت علی و اهل بیت که مأمور هستیم اینها را اظهار کنیم، اینها را همه رو رها میکنیم. و نذکر شیئا الذی لا نجد منه بدن یا بدن، ما فقط یک حرفهایی میزنیم که هیچ راه گریزی نداریم در مد و فضیلت دودمان بنی امیه. ندفع به هؤلاء القوم عن انفسنا، با این مد و ثنایی که از بنی امیه میگیم خلاصه مشکلات را از خودمون دور میکنیم. یعنی ما آنچه را که در فضیلت علی و اهل بیت اینها را کتمان میکنیم و مطالبی برای تقیه و برای حفظ جان خودمان در مدح مناقب بنی امیه مطرح میکنیم. یعنی شما ببینید مغیره‌ای که عامل و حاکم از طرف بنی امیه است، میگه ما آگاهیمون به فضیلت علی آقای سعسعه از تو بیشتره و آنچه را که ما دستور به ما داده اند در فضیلت اهل بیت منتشر کنیم نمیتونیم منتشر کنیم. خب این همون تقیه است دیگه، یعنی چیزی را که در باطن دارد نمیتونه، بلکه میگه ما نذکر شیئا الذی لا نجد منه بدن، حتی چیزهایی که عقیده نداریم در فضائل و مناقب بنی امیه اینها را ما مطرح میکنیم. برای چه؟ برای این که جان خودمون رو از شر اینها حفظ کنیم. خب آقا مگر تقیه شاخدم داره؟ مغیرت ابن شعبه شیعه که نیست. مغیرت ابن شعبه علامه امینی و شیخ طوسی و شیخ مفید که نیست. مغیرت ابن شعبه که معتقد به امامت حضرت علی که نیست بیاد بگه آقا ما خلاصه برای این ما تقیه می کنیم که مثلا چنین چنانی و علی منصوص الخلافه است و امثال اینو و برای این که دروغ ها را کنار هم بچینیم تقیه می کنیم. بعد میگه فَإِنْ كُنْتَ ذَاكِرًا فَضْلَهُ، اگر واقعا مجبوری چیزی در فضیلت علی ذکر کنی، فَذْكُرْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَصْحَابِكَ فِي مَنَازِلِكُمْ سِرًّا. خب ببینی، یعنی این عبارت به قول بالاتر از طلا و جواهرات ارزش داره. کم تبری آوردم ابن عسیر، میگه آقا اگه میخوای چیزی هم در فضیلت علی بگید، بین خودتون تو خانه هاتون پشت درهای بسته و به صورت سری. یکی از اشکالاتی که وهابی ها به ما میگیرن، مثلا گفاری داره، اگر مناسبتی پیش بیاد من عرض میکنم در این نقد گفاری هم ما جواب دادیم، میگه شیعه ها اصلا از اونجایی که دلیلی برای امامت ائمه ندارند، معتقدند قضیه اعتقاد به امامت سریست، نباید اینها را در میان مردم منتشر کنند. بعد روایات متعددی از ائمه نقل میکنه که لعن الله من ستر من کشف سرنا و غیره، خدا لعنت کند اون کسانی که اسرار ما را فاش میکنند، یعنی امامت ما را میان در میان مردم منتشر میکنن. معلومش که امامت سریست، نمیتونن بیان کنن چون دلیل ندارن، مدرک ندارن. اگر امامت اینا را مطرح کردن، مردم میگن دلیل شما چیه؟ بی دلیلن، آبروشون میره. خب بفرمایید، این که دیگه از قول مغیرت ابن شعبه شماست که پس کره بینک و بین اصحابک فی منازلکم سرن و اما علانیتن فی المسجد فا این هازا لا یحتمله الخلیفت لنا. شما بخواید فضائل امیر المؤمنین رو در مسجد مطرح کنید، معاویه براش قابل تحمل نیست. خیلی واضح و روشن. حالا ما از این دوتا مصدر آوردیم، طبری جلد 4 صفحه 144 بر مبنای مکتبه اهل بیت، چون طبری مکتبه اهل بیت با طبری مکتبه شامله و الجامع الکبیر با هم تفاوت داره. ابن عسیر هم باز ابن عسیر موجود در مکتبه اهل بیت جلد 3 صفحه 430. خب این خودش دیگه بهترین دلیل است که بابا چرا شیعه در تقیه بوده. مغیره داره به سعد ابن سوهان اختار میکنه، میگه تو هم حقی نداری، بخوای بیای تو مسجد این مطالب رو مطرح بخوای بکنی، خلاصه ما مجبوریم با تو برخورد کنیم، ما خودمون هم تقیه میکنیم، در حال تقیه هستیم. یعنی کسی که عامل و جانی از طرف بنی امیه هست، اینها هم خیلی از حقایق را می دانستن ولی متاسفانه این حقایق رو نمی تونستن مطرح کنن. حالا ما میگیم آقای مغیره تو هم مردی، سعد ابن سوهان هم مرد، تو هم رفتی، عمار یاسر هم رفت، میثم تمار هم رفت، تو اینجا برای 10 سال 20 سال گیریم 50 سال رفاه حال خود رو لحاظ کردی، الان اونجا به قول چند صد سال نزدیک بیش از 1000 سال گرفتاری و بعد از این هم به عددی که لا یحصاها الا الله الى الابد الابد گرفتار هستی. آیا میارزد آقای مغیرت ابن شعبه؟ چقدر این ریاست ارزش داشت؟ چقدر این دنیا قیمت داشت که برای چند روز آمدید آخرتتان را فروختی؟ خودتم داری میگی فانا اعلم بذلک منک، به فضیلت علی ما آگاه تر از تو هستیم. خب آگاه تر از تو هستیم، اینقدر شجاعت نداشتید، اینقدر مردانگی نداشتید؟ شما که این همه آیات قرآن میخوانید در رابطه با برای شما عرض کنم مهاجرین و انصار و یجاهدون به اموالهم و انفسهم، این یجاهدون به اموالهم و انفسهم آقای مغیره کجا رفت؟ چه شد؟ و البته عزیزان این رو هم داشته باشیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. من یادم نمیره ما یه برنامه وهابی داشتیم در شبکه ولایت عربی با یکی از این مجریان عرب زبان، گفته ما شما اجراش به عهده بگیر. گفت آقای کسبینی من بین مسافرت های عربی مسافرت میکنم، اگر بیام اجرای این رو به عهده بگیرم من ممنوع سفر میکنم. به قدری برام دردآور بود، به قدری برام سخت بود، مثل این که یک شمشیری به قلب من زد. گفتم این قدر ماها شهامت نداریم بیاییم حقایق رو مطرح کنیم نسبت به دشمنان اهل بیت، دفاع از ائمه علیهم السلام، برای این که من میخوام برم فلان کشور عربی من ممنوع الورود میکنن، مردشولون کشور عربیت رو ببره، مردشولون مسافرت رو ببره، مردشولون عقیدت رو ببره. ببینید در هر اصلی هست. آقا به ما گفتن شما برید در چاه‌بهار، آقا اونجا سنی زیاده من میترسم برم، شاید مشکل برای من درست بشه. آقا در فلان سایت بیایید، آقا شناسایی میشم فردا. ببینید این قضایا دوستان در تمام ادوار زندگی مؤمنی هست. اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم اصلا قضیه چی شد؟ پیغمبر اون همه سفارش کرد، غیره کرد، بعد از پیغمبر این همه ائمه علیهم السلام مظلوم خانه نشین غیره، فقط و فقط یک چیز من آرام میده که خدای عالم این قضایا را آورده ما را امتحان کنه، ما ببینیم از مظلوم از اهل بیت چقدر مردانگی داریم، شجاعت داریم دفاع کنیم، و چقدر زنانگی داریم مسجد المرأة بیتها بکنیم، از خونمون هم حرکت نکنیم، حقایق را هم مطرح نکنیم. الله ای حال دوستان، بعضی وقت آدم یه فکره های تاریخی رو میخونه مغزش سود میکشه و آدم اصلا شوکه میشه یک دفعه، یعنی مثل رعد برقی که آدم رو بگیره، آدم خودش رو در اون زمان تصور میکنه که یک دسته مثل میسم ها حتی بالای دار هم که میزنن، در بالای دار هم از گفتار فضیلت علی خودداری نمیکنه. کار به جایی میرسه میگه آن زبانش هم بدید قطع کنه. و داستانش دیگه آقایان دیگه بارها بالای منبر گفتن، پولش هم گرفتن نوش جان کردن، خمسش هم به ما ندادن. الا ای حالین که وقتی به حجاجی کی میگه علی علیه السلام من دستور داد تو بالای دار میزنن به خاطر محبت ما زبانت هم قطع میکنن. بله عبیدالله بود، الا دوستان گفتن با بالای منبر حفظ کردن دیگه بیشتر از ما چیز بوده. بله گفت نه من برای اینکه با گفتار علی مخالفت کنم تو را دار میذارم، زبانت هم نمیبرم تا ثابت بشه علی دروغ گفته. ولی وقتی که دار زدم در همون بالای دار، این چه شهامتی، چه مردانگی، یعنی همون اهدل حسنین معناش همینه ها. یک دفعه این است که دوستان ما این قضیه را نقل میکنیم بالای منبع، مردمم به به و چه چه میکنن. یک دفعه ما خودمون رو به جای میثم تمار تصور کنیم که یک همچه موقعیتی برای ما پیش بیاد، ما چه کار میکنیم؟ آیا ما هم راه مسیر مثل میثم تمار را ادامه میدهیم یا اونجا به دست پا میفتیم و استغفاری و ستا لعن و سب و غیره هم میکنیم که خودمان را نجات بدیم؟ ای وای بچه دارم، بچه شیرخواره دارم، زن بچه‌ام بعد از من گرفتار میشن، پدر مادرم داغدار میشن، برادر خواهرم بی سرپره، هزار یک شیطان میاد اینجا. نه 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 نه، میثم تمارم زن بچه داشت، میثم تمارم پدر مادر داشت، برادر خواهر داشت، چه بسا میثم تمار که شهیدش کردن بعد از او برای خانوادش هم مصیبت ها درست کردن، نه مشکل، ولی همه اینها را به جان خرید، ولی در عوض حیات جاودانگی به دست آورد، حیات طیبه به دست آورد. الله ای حال این رو عزیزان ببینید، بس سر این است که آیا ببینیم این مطالب گفتنش چی هست، آیا موجب بیداری و انتباه دیگران می شود یا نمی شود، این کار ما باعث می شود نشر امیرالمومنین در جامعه. خب شما ببینید 1400 سال گذشته، الان هم ما وقتی داستان میثم تمر را نقل می کنیم همه شجاعت، شهامت برای تحریک، حماسه سازی در جامعه درست میکنه. بله اینها دیگه اول اینها دست پروردی اهل بیت بودن اینها، و خود امیرالمؤمنین میگه آقا تمجید میکنه، اما تو را این کار میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن. بعد میثم میگه های در ولایت شما هستیم. بله در ولایت ما هستید و ثابت قدم خدا شما رو نگه می‌داره. یعنی تمام این روایت‌هایی که از معصوم است درباره میثم تمار تأیید کار میثم تماره. یک دفعه این است که نه، یک نفری است که در یک جای چیزی می‌کشند و اصلا نامی و غیری هم هیچی هم براش نیست و فردا یک چهار تا برچسب گوز میخوام لبات و زنا و امثال اینم براش میزنن و له لوردش میکنن. دیگه باید همون تعبیری گفتیم همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه. اصلا ما ببینیم الان موقعیت ما چیه و نحوه موضع گیریمان با موقعیتمان و تأثیر گذارش در جامعه با هم مقایسه کنیم و ببینیم چه کار باید کرد. اون جمله امیرالمومنین رو من بارها گفتم، جمله خیلی زیباییه، میفرماید عاقل اون نیست از میان خیر و شر خیر را انتخاب بکنه، بلکه عاقل اون است که از میان دو شر اقل و شرن را انتخاب بکنه. این هنره. البته ما با در اینجا دیگه کار مال ما نیست، باید واگذار کنیم به خدای عالم، از خدا استمداد کنیم، از اهل بیت استمداد کنیم، آنچه که صلاح است بر ما الهام کنه و آنچه که الهام شد بریم جلو، آنچه که الهام شد بریم جلو. یعنی بعد از تفویضم به خدای عالم و دعای خالصانه کردن اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک الجهت و ظهری و الیک فوضت امری. یعنی با تمام وجود بعد ببینیم در ذهنمان چی میاد. این استخاره‌ای که خب در میان ما مشهوره، خب علما هم عمل میکنن، یه تصویر باز میکنیم، اگر میشماریم دوتا آخر ماند میگیم استخاره بده، اگر یکی ماند ما میگیم استخاره خوبه. خب این سیره علماست، ما این روایتی براش نتونستیم پیدا کنیم، ولی روایاتی که ما داریم، مرحوم صاحب جواهر هم این استخاره را تأیید کرده که میگه شما اگر در یک کار مهمی میخوای تصمیم بگیری، دو رکعت نماز بخوان، برو سجده، صد مرتبه بگو، وای چیزی داره صد مرتبه یا کمتر بیشتر، الان من یادم نیست، استخیرک یا الله، استخیرک یا الله. بعد ببین تو قلبت چه الهام میشود. من خودم یادم نمیره، اون اوائل جوانی بود، یک قضیه برای ما پیش آمده بود و طوری بود که من 1000% میخواستم انجام بدم اون کار را، 1000%، نه 100%، یعنی طوری عشق اون کار در وجود من بود، بیتابی میکردم. یک دفعه به دلم افتاد که این استخاره صاحب جواهر رو انجام بدم، دو رکعت نماز خواندم و این ذکر را گفتم، دیدم آنچنان بغضی، آنچنان کینه از این کار در دلم افتاد، متنفر شدم. بعد از 2 ماه 3 ماه متوجه شدم که اگر اون کار انتخاب می کردم، اصلا مسیر زندگی من از بهشت به جهنم تبدیل شده بود. یعنی گرفتاری بود که اصلا برای همیشه راه های سعادت به روی من بسته می شد. یعنی آنچنان تو چاه می افتادم که اصلا به ابد در من. همین چندی قبل بود سبیه یکی از اساتید با من مشورت کرد، یک قضیه ازدواجی بود، گفتم دخترم یه همچه کاریه، گفت آجا خیلی خوب، از شاگردهای ما هم بودن، گفت آجا این شکلیست، وضعش خوبه، تاجر هست و رفت آمد داره و نمیدونم دبی میره میاد و وضع مالش خوبه، غیره هست این آب و گفتم دخترم یه همچه استخاره‌ای هست، عمل کن. چیه؟ فردا زنگ زد گفت آجا این استخاره را کردم، منی که عشق این پسره تمام وجودم را گرفته بود، اصلا بیتابی میکردم که این قضیه تی بخواد درست بشه. بعد از خواندن این استخاره آنچنان عداوت، آنچنان کینه، نفرتی از این در دلم افتاد. بعد از 1-2 ماه معلوم شده بود که این آقای آدم کلاهبردار و شیاده. الا ای حالین، در این طور قضایا دوستان از ما تلاش کنیم، مثلا این استخاره صاحب جواهر، حالا اگر من یادم بیاد یک روز این رو اینجا نشان میدم برای دوستان، اونی که دیگه خیلی مجربم هست، بزرگان و مراجع معمولا به این عمل میکنن. یک چیز عجیبی ها، یعنی واقعا عجیبه استخاره ها اینه، چون قلب انسان با خدای عالم همیشه چیه؟ در رابطه هست. القلب و حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله یا غیر الله. بله، الا ای حالین، این روایت هایی که ما داریم میخونیم، حالا چند تا روایت دیگر هم هست، من انشاءالله در جلسات بعدی عرض میکنم، تک تک این روایت ها برای ما بهترین سند گویای انگیزه و علل تقیه شیعه هست و ما را متنبه میکنه و تکلیف ما را هم در عصر حاضر روشن میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.